بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 412، سطر دهم. الحدیث الثامن به اسناده عن المفضل ابن عمر الجوفی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی لا یقدر قدرته. حدیث رو از رو میخونم، معنا میکنم تا توضیحات شرحش انشالله مطرح بشن. صدوق به اسنادش از محمد از مفضل ابن عمر جوفی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ایشون اینطور فرمودند که ان الله تبارک و تعالی لا یقدر قدرته. لا یقدر رو به چند معنا معنا می کنند. یکی این که لا یوسف، قدرتش رو نمیشه توصیف کرد چون شیء محدود قابل توصیفه، قدرت خدا محدود نیست و قابل توصیف نیست. شیء معلوم قابل توصیفه، برای ما قدرت خدا معلوم هم نیست، از قابل توصیف نیست. اولا محدود نیست که بتونیم توصیفش کنیم، ثانیاً معلوم نیست، برای ما معلوم نیست و محدود نیست، پس برای ما قابلیت توصیف ندارد از دو جهت. ولی واقعاً ملاحظه کنید برای خود خدا معلوم قدرت، ولی محدود نیست و باز هم چون محدود نیست قابل توصیف نیست. پس لایق در قدرتو نه معناش اینه که ما نمیتونیم، اصلا نمیشه، نمیشه توصیفش کرد. اگه فقط معلوم نبود میگفتیم پیش ما که معلوم نیست قابل توصیف نیست، پیش خدا که معلوم هست قابل توصیف هست. ولی گذشته از معلوم نبودنش، محدودم نیست و شیء محدود میشه توصیف کرد و قدرت چون محدود نیست اصلا قابل توصیف نیست، حالا چه برای ما چه برای دیگران. خدا هم بخواد توصیفش کنه نمیشه توصیف بشه، اون نمیتونه توصیف بشه به خاطر اینکه نامحدوده. ما وقتی میخوام توصیف کنیم با یه اوصاف محدودی براش حد تعیین میکنیم، معینش میکنیم تا بتونیم توصیفش کنیم. وقتی محدود نیست، حدی نداره، چطوری با چی میخوام بیانش کنیم؟ از شیء نامحدود نمیشه تبیین کرد، نه چون معلوم نیست بلکه چون محدود نیست. یکی از معانیست برای لا یقدر، بقیهش رو تو خود متن تو خود شرک رسیدیم توضیح میدم، همینی فعلا کافیه. ولا یقدر العباد علی صفتهی، عباد هم قدرت ندارن بر صفت خدا. بر صفت خدا قدرت ندارن این چی؟ صفت به معنی مصدر یا اسم مصدر، به معنی مصدر باشه صفت یعنی توصیف. لا یقدر العباد علی صفتهی یعنی علی توصیفه. خب این روشنه، مردم نمیتوانن خدا رو توصیف کنند چون اولا عالم به اوصاف او نیستند، ثانیا اوصاف او طوری نیست که قابلیت بله اوصاف او بله همین دیگه، عالم به خدا نیستند، اوصاف او قابل توصیف نیست، غلطه. خود خدا باید بگیم که نمیشه توصیفش کرد، اوصافش رو نمیشه تبیین کرد، ولی خودشو نمیشه توصیف کرد. اما اگه صفت معنی اسم مصدر باشه، لا یقدرون علی صفته یعنی لا یقدرون علی العلم به کنه صفته، باید تقدیر بگیریم، هم علم و تقدیر بگیریم هم کنه، نگیم لا یقدرون علی العلم به صفته، چون علم به صفت رو ما قدرت داریم اما علم به کنه قدرت نداریم، کنه صفت رو نمیتونیم بشناسیم. ولی خود صفت رو وقتی خدا میگه ما میفهمیم، ولی کنهش رو نمیدونیم چیه. پس بنابراین باید تقدیر بگیریم لا یقدر العباد علی العلم به کنه صفته. اگر مراد از صفت همون علم و قدرت و اینها باشه که صفت معنی اسم مصدری داشته باشه، در جمله باید تقدیر بگیریم. اما اگر نه، صفت به معنی مصدر باشه، معنی توصیف باشه، دیگه در جمله احتیاج به تقدیر نداریم، میگیم لا یقدر العباد علی توصیفی. ولا یبلغون کنه عظمتهی، عباد نمیتوانند به کنه عظمت خدا برسن. عظمت خدا رو بالغ میشن، یعنی میتونن به عظمت پی ببرن. بالاخره ما موظفیم در باره عظمت خدا فکر بکنیم و همین باعث کمال ما هم میشه. پس راه برامون بازه، این که بتونیم به عظمتش پی ببریم امکان داره، اما این که بتونیم به کنه عظمتش پی ببریم امکان نداره. کنه عظمت او برای ما روشن نیست، به خاطر اینکه نامحدوده. ولا مبلغ عظمتهی، نه به کنه عظمتش میتونیم برسیم و نمیتونیم برد این عظمت رو پیدا کنیم که تا کجا این عظمت ادامه داره. خب نه، تا کجا غلطه، اصلا تا کجا نداره، این همینطور عظمت هست، یه جا قطع نمیشه که ما بگیم اینجا مبلغ عظمتشه، یعنی محل رسیدن عظمت. محل رسیدن عظمت نداریم، چون عظمت هر جا بره بازم ادامه داره. ولا مبلغ عظمتی، نکنه عظمتشو میدونن و نمیدونن که این عظمت تا کجا میرسه، چون تا کجا در موردش غلطه. یعنی نهایت عظمت، اون محل مبلغ به معنی محل بلوغه، کجا میرسد این عظمت که اونجا کجا متوقف بشه، کجا میرسد که منتهی شود، اینو نمیدونن. چه نمیدونن؟ چون نیست، یعنی چه مبلغی نیست که بخوان بدونن، یعنی بالاخره نمیدونن تا کجا این عظمت میره. حالا توقف هم نگیم، نگیم کجا توقف میکنه، لا مبلغ عظمت اینه تا کجا میره، تا کجا میره نمیدونن. چرا؟ چون هر چی برن میبینن بازم هست، بازم ادامه پیدا میکنه. ولیس شیء اون غیره، خب این عبارت یعنی چی؟ و چرا آورده شده؟ یه دفعه بحث صفاتی میگه لیسش اون غیره، چیزی غیر خدا نداریم. توجه کنید منظور اینه، در اون مقام ذات و مقام احدیت غیر خود خدا چیزی نیست، اصلا صفتی نیست که بخوام بشناسیم یا توصیف کنیم یا تعیین کنیم، نیست که بخوام تعیینش کنیم، نیست که بخوام بشناسیمش. پس ولا شیء غیره، یعنی در اون مقام واحد احدیت و مقام ذات چیزی غیر خدا نیست که حالا ما اونو تعیینش کنیم و بعدم بشناسیمش. توجه میکنید این عبارت اولا مربوط به مقام احدیت و ذات گرفته شد، ثانیا شیء رو عبارت از صفت و فعل هر چی دلتون میخواد بگیرید، و ثالثا این عبارت رو تعلیل برای گذشته قرار میدید، علت برای گذشته قرار میدید. چرا بشر نمیتواند به کنه عظمت برسد؟ چرا نمیتواند صفت تعیین کند؟ چه نمیتواند قدرت خدا رو توصیف کند و بیان کند؟ علتش اینه که چیزی اونجا جز خدا نیست، و خدا هم که قبلا گفتیم قابل نیل نیست. پس اونی که هست قابل نیل نیست، اون چیزایی هم که ما الان در بارش بحث میکنیم که صفت و این است که اونجا وجود نداره، پس چگونه میخواییم اون صفت رو تعیین کنیم؟ صفتی که نیست تعیین کنیم، و چطوری میتونم بعد از تعیین تبیینش کنیم؟ نمیخوام بگیم خداوند بدون صفت، اینو من بارها عرض کردم، نمیخوام بگیم خداوند در مقام ذات علم نداره قدرت نداره، میخوام بگیم علم و قدرت همون حیثیت ذاته، چیزی غیر از ذات نیست که صفت به حساب بیاد و ما تو با اون صفات خدا رو توصیف کنیم یا براش اون صفات رو تبیین کنیم. اصلا چیزی اونجا وجود نداره به نام صفت، هر چی هست یک حیثیت به اون حیثیت ذاته. و هو نورون لیس فیه ظلمتون، این عبارت هم یه نوع اشاره به ما نامتناهی بودن خدا داره. اگر خداوند مخلوطی از نور و ظلمت باشه، اونجا که ظلمت حاصل میشه نور قطع میشه و تناهی پیدا میکنه، اون وقت خداوند می شود نور متناهی، در حالی که اون نامتناهی است. هو نور لیس فی ظلمتون، نوری که درش اصلا ظلمتی نیست، یعنی یه جا نمیرسید که شما ببینید حتی به عنوان یه نقطه. حالا البته اونجا که نقطه و اینها نیست، چون نقطه امر حسی و مادیه و ما خب تعبیری که نداریم تعبیری دیگه، این ناشا میگیم نقطه. شما یه نقطه ظلمتی پیدا نمی کنید تا اون نقطه ظلمت رو منتهای نور بودن خدا قرار بدید. سلام علیکم. و هوا نورون لیسه فی ظلمتون و صدقون لیسه فی کذبون. این هوا نورون لیسه فی ظلمتون هر چی ادم اشاره داره به عدم تنهایی، علاوه بر این اشاره داره به عدم نقص که هیچ جور همراه با نقص نیست، مرکب از کمال و نقص نیست، بلکه کمال محضه، نقصی اصلا در او راه نداره. و صدق لیس فیه کذب. صدق در اصطلاح ما به مطابقت قضیه با واقع گفته میشه و کذب با مخالفت قضیه با واقع گفته میشه. اینجا که ما قضیه نداریم، مطابقت با واقع و مخالفت نداریم. پس صدق لیس فیه کذب یعنی چی؟ اینو ایشون بعدن معنا میکنه. باشه همونجا که رسیدیم توضیح بدیم، فقط من خود سوال رو ترک کردم. جوابش انشالله در شهر میاد. فقط یه اشاره مختصری بکنم که خیلی این عبارت ابهامش آزاردهنده نشه. ببینید در صدق ما میگیم تطبیق قضیه بر واقع، تطبیق. اگر ما خداوند رو تطبیق کنیم بر تمام آنچه در حیطه اوست میشه صدق. تطبیقش کنیم بر بعضی از آنچه در حیطه اوست و بر بقیه تطبیقش نکنیم میشه کذب. یعنی خدا رو اگر جامع دیدیم، جامع همه کمالات دیدیم، تطبیقش کردیم بر هر چی که در حیطشه. اگه درش یه نقصی راه دادیم، تطبیقش نکردیم بر اون چه در حیطشه و نتیجتاً کذب شد. صدق این است که خداوند رو جامع کمالات ببینیم و کذب این است که او را فاقد کمال و مایی قرار بدیم. این اختصاری از بحث بود. شاید این مختصر دردسرش بیشتر از توضیح بود و اگه من توضیح نمیدادم بهتر بود. حالا انشاءالله در وقتی که خود شهر مطرح شد اینو بیشتر توضیح میدیم. و عدل لیس فیه جور، اینو دو جور میتونیم معنا کنیم. یک بار اینی که خودشو نگاه کنیم، مقایستش نکنیم با خلایق. و عدل طوری معنا میشه، جور طوری دیگه معنا، عدل و جور طوری معنا میشن. اما اگر ما رو مقایسه کنیم با خلق، عدل و جور طوری دیگه معنا میشه. یا مقایسهش میکنیم با خلق، میگیم درش عدل هست جور نیست، یعنی نسبت به خلائق فقط عادل است، اصلا جائر نیست. یعنی در تمام روابطی که با خلائق داره عدالت وجود داره، در هیچ کنم از روابطش جوری وجود نداره. یه معنا. این در صورت است که این عبارت رو صفتی برای خدا قرار بدیم که اون صفت صفتی است که خدا رو با خلق مقایسه میکنه. در چنین حالتی میتونیم بگیم خداوند در تمام روابطی که به خلق داره، در خلق کردنشون، در رزق دادنشون، در مریض کردنشون، در شفا دادنشون، در همه چی و همه چی که رابطه خدا با خلق است، هیچ عدلی شما پیدا، هیچ جوری شما پیدا نمی کنید، سر تا سر عدله. یه معنا. معنای دیگه این که نه، مقایسه نکنیم خدا رو با خلق، خودشو نگاه کنیم، همش عدله، یعنی هر چیزی به جای خود، هیچ جوری توش نیست، یعنی چیز نامناسبی نیست. خودش نگاه کنی همش عدله، یعنی هر چیزی به جای خوده، یعنی همه چی مناسبه، همه چی که باید باشد هست، جوری توش نیست، یعنی اون نامناسب توش نیست، اون چه که نابجاست در اون نیست. و حقون لیس فی باطلان، حق رو اگر به همون معنی صدق بگیرید، منتها با اختلاف اعتباری که بینشون هست، این حق و لیسفیه باطلون عبارات نخره صدق و لیسفیه کذبون میشه. عیبی هم نداره عبارات نخره باشه، تأکیده، تأکید که اشکال نداره. ولی حق رو میتونید به یه معنی دیگه بگیرید که در اون صورت باطل هم به معنی دیگه میشه، اون وقت دیگه تکرار هم نیست، تأکید هم نیست، یه جمله مستقله. حق با صدق تفاوت اعتباری داره. صدق یعنی مطابقت قضیه با واقع، حق یعنی مطابقیت قضیه للواقع. یعنی یه وقت قضیه رو با واقع میسنجید، میبینید مطابقه، به قضیه میگید صادق. یه وقت واقع رو با قضیه میسنجید، میبینید واقعا مطابقه با قضیه است، قضیه رو میگید حق. اگر قضیه رو مطابق بگیرید بهش میگید صادق، اگر مطابق بگیرید بهش میگید حق. این یه فرق اعتباریه که به سنجش شما مربوط میشه. ولی قضیه مطابق واقع بودنش یا مطابق واقع بودنش ذاتاً تفاوتی نداره، یه چیزه. تفاوت در همین اعتبار من و شماست که اینطوری مقایسش میکنیم میشه مطابق، اونطوری مقایسش میکنیم میشه مطابق. پس فرق بین حق و صدق میشود اعتباری. اگر حق رو در اینجا به این معنا بگیرید با اون جمله، این جمله حق اون لیس فیه باطل، با صدق اون لیس فیه کس تفاوتی نداره، مگر به اعتبار و تأکیدن آورده شده. اما حق رو به معنای حقیقت میتونید بگیرید. حق سه معنا داره، یکی به معنای دو معنا داره، سه معنا نه دو معنا، یکی به معنای وجود که حقیقت همه اشیا وجوده، یکی هم به معنای وجود ثابت. به همه موجودات حق گفته میشه به اعتبار اول چون وجود دارن، ولی تنها به خدا حق گفته میشه به معنی دوم چون حق ثابت فقط اونه، وجود ثابت فقط اونه. بقیه هرچی هستن یه تغییری توشون هست. یادتون باشه در جلد اول مرحوم قاضی سعید گفت همه موجودات میخوابند، حتی عقول. حالا اینو فلاسفه قبول نداشتن ولی ایشون اثبات کرد که حتی عقول هم میخوابند. خب این خواب اینو تغییره، پس در همه اشیا تغییر راه داره، بنابراین نمیتونیم بگیم وجود ثابتن. تنها موجودی که لیاقت دارد بهش وجود ثابت گفته بشود و حق به معنی دوم برش اطلاق شود واجب تعالی است. خب پس حق به معنی ثابت، به معنی وجود ثابت، یعنی وجود، حالا مطلق بگیریم یعنی وجود. در مقابل باطل یعنی عدم. وقتی حق به معنی وجود باشد یا به معنی وجود ثابت باشه، باطل به معنی عدم میشه، ولو لحظه‌ای، ولو ذره‌ای. حالا نمیشه درباره عدم گفت لحظه یا ذره، چیزی حاصل نمیشه که لحظتاً حاصل بشه یا ذرتاً حاصل بشه. حالا برای این بیان مطلب من دارم اینطوری عرض میکنم، در خداوند عدم اصلا راه نداره، حق است تمامش، لیس فیه باطل. حالا عدم میخواد عدم وجود باشه، عدم کمال باشه، برای خدا عدم کمال همون عدم وجوده چون کمالش با وجودش فرق نمیکنه. چه بگید عدم کمال چه عدم وجود، برای ما نتاست، یه عدم وجود داریم یه عدم کمال داریم. گاهی ممکنه موجود باشیم ولی ناقص باشیم، وقتی اینجا گفته میشه عدم کمال. گاهی ممکن اصلا موجود نباشیم، اینجا به ما گفته میشه عدم وجود. ولی در مورد خداوند عدم کمال با عدم وجود فرقی نمیکنه، چون کمالش هم وجودشه، وجودش هم کمالشه. پس در مورد اون وقتی بگیم عدم کمال یا عدم وجود، این برای تبیین مطلب پیش خودمونه، والا دو تا عبارت مثل همه، عدم وجود و عدم کمال دو تا عبارت مثل همه، برای اینکه پیش خود ما روشن بشه مطلب، این دو تعبیر رو میاریم، والا در واقع در مورد خداوند احتیاجی به این دو تعبیر نیست. و حق اون لیس فیه باطل. بله، بین کذب و باطل هم همون میگیم، میگیم کذب عدم مطابقت قضیه است، باطل عدم مطابقیت قضیه است. اونی که واقع باش همراه نیست باطله. اونی که با واقع همراه نیست کذبه. خب این اوصافی برای خدا ثابت کردی، آیا این اوصاف برای خدا موقته یا اینکه موقت نیست دائمیه؟ آیا با مانعی ممکن است این صفات رو از خدا گرفت و بعد یه صفت دیگری جانشین کرد؟ میفهمد؟ نه. کزال کلم یزل ولا یزال ابد العابدین، نه مانعی میتواند این صفات رو از خدا بگیرد، نه تمام شدن مقتضی میتواند این اوصاف رو تمام شده و منتفی شده قرار بدهد. او این اوصاف رو دارد ابد العابدین. خب در کلام ثابت شده اگر چیزی ابدی شد ازلی هم هست. پس اگر ابد العابدین این اوصاف رو داره، در ازل هم داره، همونطور که تا ابد داره. خود عبارت هم داره لم یزل. لم یزل یعنی در، یعنی از در گذشته. لا یزل یعنی در آینده. یعنی گذشته رو نگاه کنی مقطعی پیدا نمی کنی که در اون مقطع این اوصاف نباشد. آینده رو ملاحظه کنی مقطعی پیدا نمی کنی که در اون مقطع این اوصاف نباشد. پس ازلن و ابدن این اوصاف برای خدا هست. شاید اصلا عبدالعابدین معنای لغویش یا اصطلاحیش همین باشه، یعنی ازلا و ابدا. نه عبدالعابدین فقط اختصاص به ابد داشته باشه و ازل شامل نشه، شاید مربوط به هر دو باشه. حالا ابد به من در مقابل ازله، ولی شاید عبدالعابدین رو اصطلاحا یا حتی لغتن بتونیم بگیم که به معنای ازلا و ابدا. اگه اونطور باشه دیگه احتیاج به این توضیح هم که من دادم و این توضیح هم که من کردم نیست. ولی خب خود عبارت لم یزلش مربوط به ازله، لا یزلش مربوط به ابده. شاید عبدالعابدینش هم تفسیر لا یزل تنها باشه، ممکنه تفسیر هر دو باشه، هم لا یزل هم لا یزل. و کذالک کان از لم یکن ارزن ولا سما سلام. خب پس روشن شد که این صفت خدا صفت همیشگی است و هرگز زوالی و کدر شدنی درش نیست. حالا سوال اینه، آیا این اوصاف از ناحیه مخلوقین کسب شد؟ آیا خدا وقتی خلق کرد این اوصاف رو پیدا کرد یا نه چون این اوصاف رو داشت خلق کرد، چون کامل بود خلق کرد، نه چون خلق کرد کامل شد؟ می‌فرماید خداوند اون وقتی که هیچ یکی از این خلائق نبود این چنین بود که گفتیم. پس معلوم میشه این اوصاف رو از خلق نگرفته، کمالات کمالات ذاتی خودشه و مقتضای ذاتشه. و کذالک کان از لم یکن ارزن ولا سما. خدا این چنین بود اون وقتی هم که ارز و سمایی نبود، لیل و نهاری نبود، شمس و قمری نبود، بحر و سحابی نبود، ولا مطرون ولا ریاه. کتاب ما نوشته لا رماه. رماه به معنی جمع رومه، روم هم یعنی نیزه. اینجا اصلا مناسب نیست، ریاه مناسبه. گذشته از این در صفحه 414 یعنی یک صفحه بعد در عبارت مرحوم آقای سید میگه المبحث ثانی ما یتعلق به قوله لیس شیء غیره الا قوله ولا ریاه. اونجا ولا ریاه گفته، معلوم میشه این لا ریاه. شما نسختون چی داره؟ همین کتاب ماست؟ خود نسخه توحید رو بد دید داری در نسخه توحید چیشتون هست؟ باید ریاه باشه. چی هست؟ خب این شرح توحیده، خود توحید شما دارید اونی بیارید ببینیم خود در خود توحید ریاه یا رماهه. یعنی یقینا باید ریاه باشه، اینجا هم رماه مناسبت نداره، اینجا چون رماه یه امر صنعتیه، یه امر صناعیه، اینا امر امور طبیعی رو داره ذکر میکنه. صنعت رو ما باید بسازیم. میگه اون وقتی که نیزه نبود، خب وقتی که انسان نبود نیزه هم نبود معلومه، ولی ریاهی که خدا میخواد بسازه اون حرفه. که آیا خدا قبل از این که ریاه رو خلق کنه جمالات داشت؟ خب بله، پس اصلا یقینا ریاه باید باشه. اونطور چون کتاب ما تصحیحش این مقدار دقیقه، میگیم یه نگاهی بکنیم ببینیم که رماه یا ریاه. حدیث هشتم از باب نهم، فکر میکنم اینطوری راحت پیدا بشه. اگه پیدا نمیشه باشه بعدن، امزه احتیاج به بعدن هم نیستم، من یقین دارم که ریاهه. خب بگذاریم، من میخونم تا شما پیداش کنید. بله، این جملات احتیاج به معنا کردن نداره. ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا. این فرمود کزاله که کان ازلم یکون، این چنین بود اون وقتی که اینها نبودن. این عبارت رو من اینجور معنا کردم که خداوند کمالات رو داشت قبل از اینکه خلقی بیافرینه، پس چون کامل بود خلق آفرید، نه چون خلق کرد کامل شد. اینطوری معنا کردم. با این عبارت بعدی میتونیم جور دیگه معنا کنیم، بگیم که خداوند اون وقتی که خلقی نکرده بود این چنین بود، و چون این چنین بود احب ان یخلق خلق. ریاهه؟ بله. خب ظاهرن باید ریاه، ظاهرن باید از اول میگفتیم ریاه هست دیگه، رماه اشتباه چاپیه. ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا، خداوند خواست خلقی رو خلق کند. که یا از زمون عظمته، و یا کبرونه که بیا. این عبارت توجه کنید، یا از زمون عظمته یعنی عظمتشو تعظیم کنند، یا عظمتشو عظمت کنند. معنی نداره بگیم عظمتش عظمت کن، عظمتش عظمت هست. پس معنیش اینه که عظمتش رو تعظیم کنند. تعظیم کردن عظمت خدا به چیست؟ به اینه که در مقابل در به اینه که عظمت خدا رو در فکرشون بیارند، یا اینکه بر زبانشون جاری کنند. و به عبارت خود مرحوم قدسایی در شهر، بشمرند عظمت‌های الهی را، که البته تمام نمیشه، ولی خب شروع کنن به شمردن، برن دیگه همینطور برن، مثل ما عدد رو مثلا بشمریم، خب هرچی بشمریم تمام نمیشه، ولی خب بالاخره بازم میشمریم. خدا خواست یه چنین خلقی بکند که یعظمون عظمته، یعنی عظمتش را بشناسند، او را به خاطر عظمتش تعظیم کنند، عظمتهای او را بشمرند تا جایی که براشون ممکنه. پیداست این چنین خلقی موجودات جمادی نیستند، نباتی هم نیستند، حتی حیوانی هم نیستند، و چه بسا که انسانی هم نباشند، مگر انسانهای خاص مثل انبیا، مثل اوصیا. اونها هم نیستند، بلکه موجودی است که به اونها کمک میکند و اونها رو به ذکر و فکر وا میدارد. افکار باطل رو شیاطین میارند، افکار حق رو ملائکه میارند. این برای ما تقریبا ثابته، ادله نقلی هم دلالت میکنه. میگن در مسجد که نماز جماعت برپا میشه ملائک زیادی میان و شیاطین متفرق میکنند. شیاطین حاضرند، اونا رو پراکنده میکنند. لذا در نماز جماعت نوعا اگر کسی خودش یه ذره قابلیت داشته باشه، حواسش تقریبا جمعه، یعنی افکارش افکار پریشان نیست، چون شیاطین دستبرد کمتری میزنن به خاطر وجود ملائکه. خب ملائکه کارشون اینه که افکارو سامان میدن، شیاطین کارشون اینه که افکارو پریشان میکنن. همچنین از کار رو گاهی از اوقات ما الفاظ باطل بر زبان میاریم، یقین داشته باشیم که دخالت شیطانه، و اگر مطالب حق بر زبان آورده باشیم، یقین داشته باشیم که دخالت ملکه. ذکرمون، فکرمون، رفتارمون اگر حق بود با اقدام ملکه، و اگر باطل بود با دخالت شیطانه. پس بنابراین اگر میگوییم که انبیا و اولیا که خدا را تعظیم میکنند و عظمت هاشون میشمرند به خاطر کمکی است که میرسه بهشون، درست گفتیم، باطل نگفتیم. اون کمک کننده را خدا خلق کرد که انبیا و اولیا را کمک کنند. کمک کننده دو تا موجودند، یکی ملکی که باعث عصمت این انبیا می شود، دیگری ملکی که در طول معصوم بودنشون برشون وحی میاره. این دو تا هستن که ارتباط دارن با پیغمبران، یکی اونی که دائما همراهشون هست و همیشه اونها رو به سمت عصمت دعوت میکند و معصوم بودن اونها رو تضمین میکنه. دوم اون ملکی که گاه گاهی براشون وحی میاره و علمشون رو بالا میبره و وظیفه‌شون رو برای زمان بعد تعیین میکنه. خدا این دوتا رو آفرید. پس یعظمون اون احبن یخلق خلقن، مراد اون دوتاست. خب اون دوتا بعدش دیگه واسطه شدن در فیض برای بقیه. پس اونا اولین خلق ها هستند که خدا اونا رو آفرید تا خلائق بعدی رو به واسطه اونها بیافریند. اون دوتا ملک حقیقت خود پیغمبرانند و حقیقت شی از رقیقه برتری داره. یعنی اینطور نیست که به پیغمبر آخر الزمان چیزی برتری نداشته باشه، حقیقتش بر خودش برتری داره، خودش موجود جسمیه، رقیقه اون حقیقته. ما که میگیم ما بر ملائکه ترجیح داریم، نه یعنی بر ملائکه که حقیقت خودمونند، بر اونه که مسلم ترجیح نداریم، چرا رقیقه اونا هستیم. ما بر ملائکه که حقیقتمون نیستند، اونم در صورتی که امکانات برامون فراهم بشه ترجیح داریم، ترجیح بالقوه داریم، ترجیح بالفعل، در صورتی که امکانات فراهم بشه و ما دنبال امکانات بریم. آیا شما فکر میکنید پیغمبر آخر زمان با اون وجود جسمی ارجح بوده از حقیقت نوری خودش؟ مسلم اینطور نبوده. اون حقیقت نوریش حقیقت بوده، این جسمی رقیقه بوده، رقیقه پایین تر از حقیقته. منتها ما حقیقت و رقیقت رو یکی میگیریم. چرا؟ چون این ذیل اون اصله، هر دو رو یکی میگیریم. لذا میگیم پیغمبر آخر زمان بالاترین خلقه. اگه بخوام حقیقت و رقیقت جدا کنیم، اونجا باز حرف اینطوری میزنیم، میگیم حقیقت بالاتر از رقیقه. ولی چون پیغمبر رو با حقیقتش ما یکی گرفتیم، گفتیم ایشون بالاترین خلقه. ما با حقیقتمون یکی شدیم گفتیم از ملک بالاتره، ولی ما با وجود جسمون کجا اون از ملک بالاتره؟ بالقوه میتونیم بالاتر باشیم، با حقیقت یکیمون کنید و وقت میدید از ملک بالاتره. اونم ملکی که حقیقت خودمون نباشه. اینا توضیح میخواد. توضیحشو مرحوم درودآبادی در شرح زیارت جامعه گفته. من این مطالبی که الان نقل میکنم از اونجا به استناد اونجا دارم میگم، از خودم نمیگم اینا رو. ایشون در اونجا اصرار داره که وجود جسمانی پیغمبر با وجود روحانیش فرق میکنه، ولی چون اون حقیقت و این رقیقت ظاهر و مثلا یکی به حساب میان، ولی با تحلیل و نظر این چنینی که یکی رو حقیقت بگیریم یکی رقیقه با هم متفاوته. و اونی که میگیم بالاترین خلق حقیقت این بزرگواران، اون بالاترین خلق. الان ما داریم به حقیقت این بزرگواران اشاره میکنیم، اون دو ملک حقیقت این هاست، همون حقیقتی که اینا رو حفظ میکنه. ملائکه اگه تنزل باشند، ببینید مثلا کارگزاران حضرت اسرائیل، همه تنزلات خود اسرائیل هست. خب اونا مسلم از خود اسرائیل پایین ترند، لذا دستور میشنوند، اسرائیل دستور میده اونا اجرا میکنه. همه رو خود اسرائیل به نفسه که قبض رو نمی کنه، اون کارگزارانش میفرسته که کار کارگزاران هم کار اسرائیله، کار خود اسرائیل. تمثلات جبرئیل گاهی وحی میاره، گاهی خودش میاد، که پیغمبر گفته میشه پیغمبر چند بار جبرئیل رو به صورت اصلی دیدند، بقیه وقتا به صورت تنزلی دیدند. پس اینا موجوداتی هستن که حقیقتا رقیقه دارن، خب مثلا رقیقشون از خودشون پایین تره، اما خودشون چی؟ خودشون باز دور حقیقت دارن؟ نه، خودشون حقیقت هن. دیگه معنا نداره که بگیم حقیقت جبرئیل از حقیقت جبرئیل بالاتر یا نه، خود جبرئیل حقیقته، اون بقیه رقیقشن. اسرائیل خودش حقیقتیست، اون کارگزارش رقیقن. دیگه برای این حقیقت ما حقیقت درست نمی کنیم، حقیقت همشون خداست. خب اون حقیقت هم بالاتر از همه است. توجه می کنید؟ حقیقت جبرئیل و حقیقت پیغمبر، حقیقت جبرئیل در طول حقیقت پیغمبره، یعنی چیزی جدایی نیست. یعنی شما حقیقت پیغمبر رو داشته باشید، تمام موجودات از این حقیقت تنزل میکنند، پس همه رقیقه این میشن. خود همین جبرئیل که خودش فی نفس حقیقته، نسبت به حقیقت پیغمبر اگه بخوام حسابش کنید میشه رقیقه باشه. خلقت پیغمبران، بله دیگه، عرض کردم اول که منظور پیغمبرانند، بعد گفتم منظور خود پیغمبران به وجود جسمیشون نیستن، منظور اون دو ملک هن، اون دو ملک هم حقیقت پیغمبرانند، پس در واقع منظور پیغمبرانند، منطور پیغمبرانی که حقیقتشون در این دو ملک خلاص است. و اگه بخوام اون خلاصه رو تفصیل بدیم میشه این موجودات جسمانی که ما اسمشون رو پیغمبران میذاریم. پس این دو خلقی که خداوند خلقشون کرد تا خدا را از تعظیم کنند، این دو خلق عبارتن از اون ملکی که اسمت این انبیا را ضمانت می کند و ملکی که اینها برمیاره. این تفسیری که من عرض کردم تفسیر خود مرحوم صدوقه که در ذیل روایت آورده، بعدا نمیشنم می خونیم. من از اونجا گفتم که این عبارت توضیح داده بشه، چون کلمه تثنیه به کار برده، فقال کونا ذلین و کانا، به این دوتا خطاب کرد که باشید، اونا موجود شدن، به دوتا خطاب کرد، معلوم شد دوتا مراد. درسته در صیغه جمع داریم میاره، ولی بعدا معین میکنه که دو نفر بودن. دو نفر عرض کردم، همونطور که مرحوم صدوق میفرماد، یکی ملکیست که مأمور اسمت انبیاست، یکی ملکیست که مأمور وحی به انبیاست. احب و ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا که یعظمون عظمته و یکبرون کبریائه، یعنی تلفظ کنن کبریایی خدا رو، یعنی ذکر بگن، بشمرن با لفظ یا بشمرن با فکر، کبریایی خدا رو تذکر بدن با لفظ یا تذکر بدن با فکر. و یجلون جلاله، و جلال الهی را هم بزرگ بشمرند، یعنی تجلیل کنند، از جلال خدا تجلیل کنند. حالا بعدن خواهیم گفت که این ستا اشاره دارن به ست توحید، توحید ذاتی و صفاتی و افعالی. اینا مطالب بعدیست، من همه رو لازم نیست اینجا بگم، این انشالله بعدا مطرح میشه. سه تا جمله آورده: یا عظمون عظمت، یک یکبرون کبریا، دو یجلون جلاله، سه. این سه تا رو اشاره گرفته به سه تا توحید. حالا کدام اشاره به کدام، انشالله بعدا میرسیم عرض میکنه. فقالا کونا ذلین، دو تا سایه باشید که پشتیبان انبیا هستند. اینم توضیحش بعدا میاد که مرحوم صدوق میگه کونا ذلین ذلیلین للانبیا، ذلیلین با همین زال ها، نه ذلیل با زال، اون که غلطه، ذلیل با همین زینی که دست داره. و کانا کما قال الله تبارک و تعالی، اینا موجود شدن همونطور که خدا بهشون گفت موجود بشید. کما رو ما در عربی دو معنا میگیریم، یکی این که به معنی همونطور که خدا گفت موجود بشید، نام همونطور موجود شدن. خدا گفت اینطوری وجود داشته باشید، اونا هیچ تخلف نکردن، همونطور وجود گرفتن، کم و زیادش نکردن. این یه معنا برای کما که معنای رایجه. یه معنای دیگه هست که در نوع نوشته های ابن سینا اون معنا رو میابید، کما یعنی به محض اینکه. در کتاب های ابن سینا زیاد این لفظ به کار میره، کما میگه به معنی به محض اینکه. اینجا هم همینه، کانا کما قال الله تبارک و تعالی، یعنی موجود شدن به محض اینکه خدا بهشون گفت موجود بشید، یعنی بدون اینکه تخلف کنن و اندک زمانی یا حتی آنی و کمتر از آنی تأخیر بندازند. به محض اینکه گفته شد بهشون موجود بشید، موجود شدن. هیچ ایرادی هم نداره که هر دو معنا رو در اینجا ایراد کنید، بگید همونطور که خدا بهشون گفت موجود بشید و به محض اینکه گفت موجود بشید، موجود شدن. یعنی نه اختلاف پیدا کردن با آنچه که خداوند فرموده بود، نه تخلف کردن از آنچه که خداوند فرموده بود. فرمود این چنین موجود بشید، اونا بدون اختلاف موجود شدن. فرمود همین الان موجود بشید، بدون تخلف موجود شدن. کما رو به هر دو معنا بگیرید معنی درستی. البته من بارها عرض کردم این که من میگم به هر دو معنا بگیرید، نه اینکه یه لفظ رو به دو معنا بگیرید، چون بعضی اجازه نمیدن یه لفظ دو معنا استعمال بشه، بلکه یک بار این معنا رو اراده کنید، یک بار اون معنا رو اراده کنید، یا در جایی میبینید که میتونید تقدیر بگیرید، تقدیر بگیرید، از همین لفظی که ذکر شده معنای اراده کنید، از اون مقدری که مثل این لفظ ذکر شده تقدیرش گرفتید معنای دوم اراده کنید، که دو معنا رو از دو لفظ به دست بیارید. حالا یا این لفظ رو دوبار تکرار کنید، یا نه یه لفظی رو دوبار اصلا بیارید، نه اینکه این لفظ رو دو تا حساب کنید، دوبار بیارید. حالا یالن منظور اینه، ولی اینکه یه لفظ رو به دو معنا، یه ظرف رو به دو جا متعلق بکنید، من اینو بارها میگم، این خیلی کلام درستی نیست، کلام مسامحیه، ولی خب توجه داشته باشید هر جمعه این تسامح رو گفتم اصلاحش کنید خودتون. شرحون فی تحقیق هذا الخبر مباحثی است که انشالله باید بذاریم جلسه آینده این مباحث رو مطرح کنیم.